بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. علاوه بر نقش‌های چهارگانه‌ای که برای وحی در زمینه خداشناسی و معرفت دینی بیان شد، نقش دیگری نیز میتوان برای آن در این حوزه مورد توجه قرار داد و آن عبارت است از اینکه اگر معرفت انسان درباره خداوند یا درباره هستی جنبه یا منبع و سرچشمه وحیانی داشته باشد، از ویژگی قداست برخوردار خواهد شد، یعنی رنگ قدسی و صدقه تقدس پیدا می کند. این مطلب را مرحوم استاد مطهری در کتاب جهانبینی توحیدی مطرح کردند. چه بسا دوستان کتاب ایشان را مراجعه و مطالعه فرمایند. بحث ابتکاری است، یعنی این مطلب به این صورت از اندیشه های ابتکاری استاد مطهری است، مثل خیلی از مطالب دیگری که ایشان در آثارشان ابداعی و ابتکاری مطرح فرمودند. در اون کتاب ایشان ابتدا به این صورت وارد بحث شده که جهان بینی را به سه گونه تقسیم کرده است: جهان بینی علمی، جهان بینی فلسفی و جهان بینی دینی یا مذهبی. جهان بینی علمی دارای خصوصیاتی است به لحاظ موضوع، جهان طبیعت موضوع آن هست، قلمروش محدود به جهان طبیعت. به لحاظ روش مبتنی بر فرضیه و آزمون حسی است. جهان بینی علمی به فرمایش ایشان دو مزیت دارد ولی نارسایی هایی هم دارد. مزیت اول آن این است که به صورت دقیق، به صورت مشخص و جزئی به موضوعات می پردازد، کلیگویی نمی کند. جهانبینی علمی مطالب را به صورت مشخص و معین درباره جهان و حدیده ها بیان می کند. مزیت دوم این است که به دلیل همین که مشخص و جزئی است و دقیق است، راه را برای انسان هموار می کنه تا بتواند در طبیعت تصرف کند، تسلط پیدا کند. این دو مزیت جهانبینی علمی است. یعنی جهانبینی فلسفی این دو تا مزیت را ندارد، جنبه درگیر شدن یا بیان جزئی و مشخص راجع به موضوعات. این کار علمه یا جهانبینی علمی. تسلط و تصرف بر طبیعت را هم جهانبینی فلسفی نمیدهد، جهانبینی علمی میدهد. ولذا صنعت و فناوری و تکنولوژی و همه اینها محصول جهانبینی علمی است. اما در کنار این دو مزیت، سه نارسایی دارد، از سه جهت نارساست. اول اینکه پاسخگوی همه مسائل مربوط به جهان شناسی نیست. انسان درباره جهان پرسش‌های بسیاری دارد که فراتر از حوزه جهان طبیعت مربوط به هستی است. این که جهان آغازی دارد یا نه، پایانی دارد یا نه، متناهی است یا غیر متناهی، و بحث‌ها و مسائلی از این قبیل، اینها را علم یا جهانبینی علمی پاسخگو نیست. پس جهانبینی علمی از نظر پاسخگویی به مسائل اساسی مربوط به جهانبینی نارساست. این یک نارسایی. نارسایی دوم این است که نظریه هایی که جهانبینی علمی عرضه می کند درباره محدوده جهان طبیعت، از قطعیت و ثبات برخوردار نیستند، به دلیل اینکه روش علم فرضیه و آزمون است. با گذشت زمان احتمال اینکه فرضیه‌های جدید به جای فرضیه‌های قدیم وارد بشوند و آزمون‌ها خطای فرضیه‌های قبلی را در ملا کنه، این احتمال وجود داره. لذا هیچگاه نمیتوان بر اساس این روش به یک نظریه قطعی 100% رسید. به خاطر همین خصوصیت یا نارسایی میفرمایند جهانبینی علمی نمیتواند شالوده و مبنای ایدئولوژی و مکتب و ایمان باشد. یک ایدئولوژی، یک مکتب، ایمان بر مبنای جهانبینی علمی نمیتواند استوار بشود. چرا؟ زیرا یک ایدئولوژی یا یک مکتب نیازمند پایه‌های استواره، و چون جهانبینی علمی از این خصوصیت برخوردار نیست، بنابراین صلاحیت این که بنیاد و مبنای یک ایدئولوژی قرار بگیرد را هم ندارد. این نارسایی دوم. و نارسایی سوم این است که ارزش داده های این جهانبینی ارزش عملی است، نه نظری. یعنی فایده بخش است در راه انداختن زندگی دنیوی بشر، چرخه زندگی را میگردان، رونق میده. اما آیا واقع نماست؟ یعنی دقیقا اون چرا که بر اساس روش علمی گفته می شود نفس الامر و واقع همین طور است، یا نه این واقع نمایی را به طور همه جانبه، نه اینکه اصلا منکر این بخوان بشوند. اما اینکه این همه جانبه باشد، چنین اطمینانی را هم نمی شود داشت. لذا ارزش نظریش در حد مطلوب نیست. بعدشون اضافه میکنن با گذشت زمان هرچه بر کفه ارزش عملی علم افزوده شده، یعنی قدرت علم و جهان بینی علمی برای رونق بخشیدن به زندگی انسان بالا رفته، به همون میزان نسبت به ارزش نظریش تردیدها بیشتر شده. اینکه بتواند گزاره‌های علمی، نظریه‌های علمی بیان واقعیت را بکند، با گذشت زمان تردید در این قضیه افزایش پیدا کرده، ولو بشر به ارزش عملیش بیشتر پی برده، ایمانش بیشتر شده، اما به همون مقدار نسبت به ارزش نظری علم اطمینان پیشین خود را از دست داده. بعد ارجاع می‌دهند در پاورقی، می‌فرمایند اگر کسی می‌خواهد به این مسئله بپردازه و مطالعه بیشتری بکند، کتاب جهانبینی علمی آقای برتراند راسل را در پاورقی آدرس داده. اون کتاب را بنده چندین بار مطالعه کردم، کتاب جهانبینی علمی آقای برتراند راسل. حالا حاصل بحث در همون کتاب این است که ایشان به بررسی و نقد علم، یعنی همین علم تجربی که حالا اصطلاحا میگیم جهان بینی علمی، پرداخته و اینکه استقرا، آزمون، فرضیه چقدر میتواند اطمینان آور باشه نسبت به بیان واقع، این مسئله را مورد بررسی و نقد قرار داد. پس بنابراین تا اینجا حالا ایشان درباره جهان بینی علمی مزایا را بیان فرمودند، نارسایی ها را هم بیان کردند و نتیجه گرفتند که نمی شود جهان بینی علمی مبنا بنیاد مکتب قرار بگیره، یعنی یک مجموعه از بایدها و نبایدهای اخلاقی، رفتاری، مدنی بر مبنای این جهان بینی نمیتونه قرار بگیره، چون نظریه ها و فرضیه هاش از ثبات و پایداری برخوردار نیست، تردید آمیزه، تزلزل آمیزه، و ثانیاً واقعیت را اونگونه که هست برای ما روشن نمیکنه، لذا نمیتونه مبنای یک مکتب در رابطه با راه بردن انسان در سیر زندگی مادی و معنوی قرار بده. این حاصل فرمایش ایشان است در رابطه با جهان بینی علمی. بعد میرسن به جهان بینی فلسفی. درباره جهان بینی فلسفی مثلا نمیدونیم، حالا جا فعلا اینجوره، یعنی فعلا آزمون ها همین را میگه، اما آیا احتمال این که آینده اینها دگرگون بشود چنین احتمالی را ما 100% نفی میکنیم؟ نه، نمیتوانیم 100% نفی کنیم که بله تا حال ما اینقدر فهمیدیم آزمون های کنونی بشر با گذشت زمان تجربه های اینها را تأیید کرده، اطمینان برای بکارگیری هم داریم، این در حوزه بکار بردن شک نمی کنیم چون فعلا راهی هم جز این نداریم، اما اینکه این واقع را داره برای ما بیان می کنه 100% و این آینده هیچ گونه تحولی در این زمینه رخ نخواهد داد، نه چنین اطمینانی به لحاظ عقلی برای آدم حاصل نمی شه، به خصوص این که گاهی نظریه های رقیب آمده. مثلا تا قرن 17، قرن 18، حتی قرن 19 میلادی فیزیک مورد قبول که همه دانشگاه ها مورد اعتماد بود، دانشمندان، فیزیکدانان تردیدم نمی کردن به لحاظ کاربردی، فیزیک نیوتن بود، فیزیک مکانیک. اما از قرن بیستم فیزیک کوانتوم الان مطرحه، نه فیزیک به اصطلاح مکانیک ذره‌ای آقای نیوتن و اخلاق او، در حالی که قبلا هیچ تردیدی کسی نمی‌کرد. این تردید نکردن در عرصه بکارگیریه. الان هم نسبت به فیزیک کوانتوم و حرکت به اصطلاح موجی نور همین اطمینان را دارن، عملم میکنن. اما احتمال این که آیا آینده کشف جدیدی، درک جدیدی، ابزار دقیق‌تری، چیز دیگری کشف نشه، نشنین اطمینانی به 100% کسی نمیتونه بده. به خاطر همین هم است که در باب قرآن، حالا یه نکته پرانتز عرض میکنم، در باب قرآن کریم وقتی که بحث معجزه های علمی قرآن مطرح می شود، بحثی است جنبه اعجاز علمی، با احتیاط باید تطبیق کرد آیات قرآن را بر نظریه های علمی. بگیم بله، حالا به هر حال این نظریه که الان مطرح شده در گذشته هیچ بشر از این خبر نداشته، اما همه ی حرف همینه و همه ی آیه همینه. نه، چه بسا نکاتی در درون این آیه هست که هنوزم مخفی است، ما نمیدونیم. یا باید با احتیاط فعلا در حال حاضر به عنوان یک احتمال، علاوه بر این که این نظریه که الان کشف شده پیدا شده 100% باشه، میشه از این آیه اینا استفاده کرد. اما حالا همه ی حرف همینه، هیچ دیگه برو برگردی نداره، احتمالی دیگه نمیشه داد، نه به این جزم درباره آیات قرآن در بحث مباحث علمی نباید تصمیم گرفت. باید در حد یک مسئله که الان رسمیت پیدا کرده و به هر حال این مقدار بشر اصلا هیچ خبر از اینا نداشته، اما اگر قرآن آیه ای داره که این مطلب را میشه ازش استفاده کرد، بنابراین باید ناشی از یک مبدأ بالا و فرابشری باشه، این معجزه است. به این صورت باید با اینا برخورد کرد. 100% غیر از مسائل ریاضی و دو تا چهار تا و نظریه های قطعی برهانی فلسفیه، مثلا اصل علیت، تاریخ جلو بره، عقب بره، اصل موشک باشه، اصل شتر باشه، چادرنشینی باشه، کاخنشینی باشه، علیت علیت. اصول انسانی فطری هم همینطور است، هم در حوزه بایدها اصولش اینجوره، هم در حوزه هسته ها اینا اینجوریه. اما در مباحث علمی تجربی به هر حال اون حد نمیرسه، پس نمیتوند مبنای قرار. اما در کلی نیست. فعلا تا اینجا حالا کشف شده، آیا اصلا این دیگه هیچ گونه تغییر نمی کنه؟ احتمال این که آزمون های بعدی یه کمین را جلو عقب ببرن نیست؟ این 100% نمیده بینید؟ ها؟ بله، از می کنم بر اساس چی این را میگیم؟ نه بر اساس یه وقت ما یک حکمی را برای موضوعی با تحلیل اون موضوع حکم میدیم، به اینا میگن قضایای تحلیلیه، این دیگه برو برگرد نداره، ماهیت این موضوعی را اختزام. اما یه وقت اینجور نیست، ما اگرم مقتضای حقیقتش یا طبیعتش هست، علم این که حالا ما 100% را شناخته ایم، کشف کرده ایم، همزاد اختیار اون نیست. این مقدار فعلا اطلاعات داریم، یقین داشته باشیم به این که دیگه هیچ تغییر نمیکنه، مثل همون قضای ریاضی از کردن ننجین، یقینی واقعا در مسائل می نمیشه داشت. اما به لحاظ عملی تردیدم نیست، فعلا بر اساس همین تشخیص و تجربه آدم عمل میکنه، شکم نمیکنه در مقام عمل. لذا فرمایش ایشان اینه، ارزش عملیش بالا، زندگی را هم رونق میبخشه، اما ارزش نظریش که 100% واقعه را داره بیان میکنه و همه واقعه را الان برای ما بیان کرده، در این حد 100% نیست، ارزش نظری بالا نداره. اون وقت مکتب و ایدئولوژی باید یک مبنای محکم داشته باشه که دیگه آدم اطمینان کنه که این راه را که برگزیدم برای زندگیم پایه ای داره که تزلزل ناپذیره و الان هم با تردید بخواد بره آیا به مکتب رسیدم نرسیدم، چون مسئله سعادت شقاوت اینجا مطرحه در مکتب در ایدئولوژی، یعنی انسان میخواد یک سیری کنه که پایان حیات او بالاخره یا سعادت یا شقاوت، این باید پایه‌اش خیلی محکم. اما جهان بینی فلسفی میفهمند که از نظر موضوع محدود نیست، به جای این که بخواهد طبیعت را بشناسد، جهان به معنای عام یعنی هستی، وجود هستی شناسی است. پس جهان بینی فلسفی از نظر موضوع و قلمرو گسترده است. از نظر روش به جای فرضیه و آزمون حسی بر استدلال برهانی تکیه میکنه. روش استدلال برهانی، تجزیه و تحلیل عقلانی، تجزیه و تحلیل های عقلانی بر پایه بدیهیات، یعنی در روش فلسفی اینجوره، استدلال برهانی، تجزیه و تحلیل عقلانی که منتهی بشه به بدیهیات، یه کار فیلسوفه، یعنی روش فلسفی باید اینجوری باشه. حالا اگر یک فیلسوفی این راه را نرفت، او داره اشتباه میکنه. اما مقتضای جهانبینی فلسفی از در این متد و روش نیست. بعد میفرمند به لحاظ مزایا چه مزیت دارد که علم یا جهانبینی علمی نداشت، سه ویژگی ممتاز دارد که برای جهانبینی لازمه. یک، شمول نگری، کل نگری. دو، یقینی و پایدار بودن معرفت ها، یعنی بر اصول بدیهی، بر اصول قطعی مبتنی بودن و یقینی بودن، جزمی بودن. سه، واقع نمایی. البته اینها خب مبتنی است بر همون جهانبینی فلسفی رئالیستی، و الله جهانبینی فلسفه های دیگر اینجور نیست. اینی که استاد مطهری بیان فرمودن جهانبینی فلسفی رئالیستی را بیان. اما در این حال جهانبینی فلسفی ایشون میفرمایند یک نقصان داره، یک کاستی داره، یک خلأ در او هست که برای اینکه مبنای ایدئولوژی و ایمان باشه شرط لازم را نداره، ولو بله یعنی شرط کافی را باید این تعبیر بکنیم بهتره، یعنی بعضی از شرطها را داره، اون سه شرط اساسی را داره، اما یه شرط دیگری هم که باید باشه کافی بشه اینو نداره. اون چیست؟ اون این است که می‌فرمایم مکتب و ایدئولوژی وقتی میتواند رونق بده و در ایفای نقش خودش کامیاب باشه که پیروان نسبت به آن ایمان داشته باشن، یعنی ایدئولوژی باید ایمان پیروان خود را طلب کنه، جذب کنه، جاذبه داشته باشه. برای اینکه این چنین باشد از نظر فکری و منطقی برهانی باشه. خب اینا جهان بینی فلسفی داره، این خصوصیت را داره. ایدئولوژی و مکتب اگر بخواد کسی بهش ایمان پیدا کنه، یک، باید از نظر منطقی اطمینان بخش باشد، برهانی یقینی باشه. خب اینا جهان بینی فلسفی داره. باید نگاهش کلی و فراگیر باشه که آدم مطمئن باشه که این مکتب و این ایدئولوژی بر یک پایه ایست که همه جانبه نگر است، نه اینکه حالا یه جز را دیده جز دیگه را ندیده، فقط بر اساس این نگاه محدود داره هدایت میکنه، راهنمایی میکنه. نه، شمولگرا و کل نگر باشه. خب میفهمن جهانبینی فلسفی اینم داره، این ویژگی را هم داره. البته این فرمایش استاد یه تبصره کوچکی اینجا میخواد، همین جایی که الان ایشون فرمودن، این نسبت به جهان بینی علمی بسنجیم آری، شمولگراست، چون موضوعش هستیه نه جهان طبیعت. اما با توجه به بحثایی که در جلسات قبل داشتیم، به نظرم یک تفسیر این نیاز داره، تعلیقی میخواد، که درست است که این به کل هستی مینگرد، اما در قلم رو به هستی یک سلسله مسائلی است که از نگاه عقل بیرونه. همون سخنی که عرض کردیم که وحی میاد خلأها و اون کمبودهای معرفتی عقل را پوشش میده. یعنی به عبارت دیگر وحی در حوزه معرفت زائی و معرفت بخشی نیز کمک میکنه به عقل، و الا عقل تنهایی اون مقدار معرفت که برای ایدئولوژی لازمه همشو نمیده. آری بخش عظیمی از مسائل کلی مربوط به هستی رو میده. یعنی میخوام عرض بکنم که تا حالا من در وقت فرمایش استاد متعجل رو نقل میکردم، در این قسمت خب همش وقت تلقی به قبول میکردم، ولی الان به نظرم میاد که در این قسمتی که ایشان جهان بینی فلسفی را در این خصوص از نظر معرفت بخشی به هستی، معرفت‌های لازم برای اینکه مبنای ایدئولوژی تمام عیار باشه کافی دانستن، به نظرم که اینجا هم نقصان باید قبول کنیم که یک نقصان کمبودی هست. بالاخره اگر انسان به مسئله معاد، سرای آخرت که فرجام کار آدمه، ان الاخرت لهیه الحیوان، زندگی راستین در آخرته، خب اگر حالا آدم از همین حالا بداند آخرت چگونه است، این بهتره یا اینکه یک درک و فهم کلی داشته باشه؟ اون مکتب، اون ایدئولوژی، اون بایدها نبایدهایی که بر اساس یک معرفت همه جانبه، هم به ما قبل دنیا، هم به دنیا ما بعد دنیا، به تعبیر علامه طباطبایی، تعبیر مال ایشونه، الانسان قبل دنیا، الانسان فی دنیا، الانسان بعد از دنیا. خب جهان بینی فلسفی در مورد الانسان بعد از دنیا، این حلرات جناب ابن سینا اذعان فرمودند که بله این مطلب است، بعد دست به وحی تمسک کرد. پس اینجا می توانیم ما این مطلب را هم بگوییم که جهان بینی فلسفی در این قسمت نیز تأمین کننده تمام معرفت‌های لازم برای مکتب و ایدئولوژی تمام عیار نیست. این رو هم اضافه کردیم به عنوان یک تعلیقه بر فرمایش استاد. نه، این را نداره ایشان. ایشان در جهان بینی همیشه که فلسفی معتقدن که تمام عیار از نظر معرفت بخشی، یه نقص براش فرموده از استاد مطهری. از نظر واقع بینی هم که خب حرفی نداریم، بسیار خوب، جهان بینی فلسفی، نظریه های فلسفی برهانی واقع گرا و واقع نما هست. اما یک خلعشون تمن داره، حالا غیر از اینی که من درست کردم، اون خلع چیست؟ علاوه بر این که باید از نظر معرفتی کامل باشد، باید یک نوع قداست داشته باشه، جهان بینی اصولش سبقه قدسی داشته باشه. اگر جهان بینی، اصول جهان بینی علاوه بر اتقان و فراگیری و پایداری و واقع نما بودن بر این شاخصها، اگر علاوه بر اینها از نظر قداست تقدس هم داشته باشه، اون وقتی که برای اینکه مبنای مکتب باشه دیگه نقصی نداره. اینا برای چی میگید که لازمه؟ چرا لازمه اصلا؟ مگه لازمه این؟ زمان بله، ایمان به ایدئولوژی، تسلیم بودن در مقابل ایدئولوژی را مکتب به صورت کامل در گروه این است که برای اون مکتب، برای اون مجموعه از قوانین ایدئولوژی به اصطلاح، انسان قداست قائل باشه. و قداست وقتی است که منشأ دینی یعنی وحیانی داشته باشه، کاملش وحیانی. یعنی این سخن، این مطلب از سرچشمه وحی آمده. چون اصولا الان این نکته رو یادم رفت عرض کنم، تقسیمی که ایشون کردن جهان بینی را، ملاک تقسیم چیه؟ چون هر تقسیم میدانید یه ملاک نیاز داره، ملاک تقسیم میفهمن، ملاک تقسیم جهان بینی به سه قسم منبع تقویه جهان بینیه، منبعش سرچشمه‌شه. اگر سرچشمه‌اش علم تجربی است میشه علمی، اگر عقل برهانی است میشه فلسفی، اگر وحی است میشه دینی. بنابراین وقتی که اصول جهان بینی درباره انسان شناسی، درباره جهان شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی، مبدا شناسی، همه اینا علاوه بر اون مزایایی که گفتیم این خصوصیت را هم داشته باشه که سرچشمه وحیانی داشته باشد، انسان با ایمان به این، البته این باید ایمان داشته باشه، ایمان و اعتقاد به این که این مجموعه از احکام و بایدها و نبایدها و اصول و مبانی برچسب وحی بهش خورده، از دریچه وحی آمده، براش مقدس میشه. یعنی که مقدس میشه، قداست دو تا قیامت یا دو تا معنا داره، یکیش که خب خطا ناپذیریه، قداست یک معناش قدسی بودن یعنی خطا ناپذیر بودن، این یک معناش چیزی که مقدسه، نه اینکه همه جا اینجور باشه، یک معناش. معنای دیگر قداست حرمت داشتن، احترام برانگیز و احترام آمیز بودن، این چیزی رو که آدم مقدس بدانه در درجه اول، یک معناش نه همه جا اما فی الجمله اینه که این مصون از خطاست. معنی دومش اینه که این یک حرمت ویژه داره، وقتی که یک چیزی از جانب کسی که برگزیده خاص خداست، یعنی بین همه خدا اینا انتقالش کرده، برای انسان خیلی جاذبه داره. این حرف را کی میزنه؟ کسی که خدا میفرماید اجتبیناه و اصطفیناه، این همه آدم خدای علیم حکیم آمده او را انتخاب کرده، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. اینجوریه، اونی که عالم غیب هست این علم غیب را در اختیار کسی قرار نمیدهد مگر کسی را که میپسنده. خب انسان وقتی که دید که یک فرد لذا معجزه میخوان از او، که باید ثابت کنه که این برگزیده است، صرف این که ادعا کرد که قبول نمی کنن، که اگر این ثابت شد از دریچه وحی آمده برگزیده خداست، برای انسان قداست. وقتی که اینجور شد، شیدائی و دلدادگی و شیفتگی و از خودگذشتگی و ایثار و اینا هم به دنبالش میاد، و مکتب و جهان بینی که پیروان این چنین داشته باشد کامیابه، هم به لحاظ فردی هم به لحاظ اجتماعی، یعنی هم به لحاظ فردی در درون افراد نفوذ داره، عشق ایجاد میکنه، یعنی افراد بر اساس این اعتقادشون عاشق میشن، عاشق پیشگی برای لحاظ فردی. خب به لحاظ جمعی هم که جامعه با یک نشاط، با یک آمادگی، با یک هیجان، با یک شور، با یک احساسات زندگی، اینه که جامعه دینی مذهبی هر چقدر که این سبقه وحیانی و رنگ مذهبیش قلیستر باشه، شور و شیدائی از خودگذشتگی و فداکاری شدت پیدا کنه، و لذا عالی ترین شکلش را من میخوام حالا یه نتیجه بگیرم، این فرمایش استاد مطهریه در صفحه 8 تا حدود صفحه 15 این مطالبی که عرض کردم در این چند صفحه ایشان مطرح فرمودن بوده، من محصلش را با بیان خودم بیان کردم. من نتیجه ای که میخوام بگیرم حالا از اون بحث اینه که اگر ما بخواهیم مصداق شناسی کنیم برای جهان بینی وحیانی یا دینی، با این معیارها در بین ادیان دیگر به نظرم اسلام عالی ترین، و در بین مذاهب اسلامی اهل بیت، مکتب اهل بیت عالی ترین. میفرمایید که خب چرا، چه دلیل؟ دلیلش اینه که در اسلام برای پیامبر و پیامبران الهی عصمت در حد کامل مطرح شده. همین آیه‌ای که آخر سوره جن که تلاوت شد، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم انهم قد ابلغوا رسالات ربهم. آیه در نظرم همینطوره که رصد میکنه، یعنی معصومن، تا پیام های خدا دقیق بدون خدشه در اختیار قرار بگیره. خب این باور، این اعتقاد در اسلام برای نبوت هست. در مکتب اهل بیت و در تشیع امامیه، شیعه امامیه، این بعد از پیغمبر هم امتداد پیدا کرده. یعنی باور به عصمت امام که تنها مکتب شیعه، مخصوصا شیعه امامیه است که این را به صورت خیلی برجسته و جدی مطرح کرده که باید این ویژگی باشه. و این که دوستان حالا یه مقدار بیاییم با واقعیت ها این بحث نظری را مقایسه بکنیم، تطبیق بکنیم، ملاحظه می فرمایید دشمنان یعنی زورگویان، کلدرها، گردن کلفتها، ظالمان دنیا، تاریخ در جهان ما، وقتی که میخواهند با یک ملتی، حالا از جمله ملت‌های اسلامی یا ملت طرفدار جمهوری اسلامی ایران مبارزه کنند، از نظر نرم افزاری ببینید کجاها را نشانه میگیرن، بیشتر رو چه چیزایی سرمایه گذاری میکنن، شبهاتشون، تشکیکاتشون به کجاها رخنه میکنه. میدانید اخیراً عمده حجمه اونها قداست زداییه، یعنی سکولاریزه کردن، خیلی هزینه کردن، واقعاً هزینه کردن، سوار نظامشون، پیاده نظامشون، ستون پنجم، داخلی، خارجی، شبکه های صهیونیستی، برای اینکه بتوان اینا سکولاریزه، همچنان دارن کار میکنن. البته دوست دانا و دشمن دوست نادان و دشمن دانا هم گاهی با هم دیگه دست به هم میدهن برای همین کار که سکولاریزه شدن، یعنی قداست ها به تدریج برچیده شدن. همه مسائل ناسوتی، عادی، معمولی، قابل نقد، قابل عبور اینجوری بیان بشه، خط قرمزها رو به اصطلاح یکی بعد از دیگری برداشتن، خیلی کار کردن. چقدر علیه ولایت فقیه تبلیغات کردن از اولی که این قانون اساسی میخواست نوشته بشه. برگردید مطالعه فرمایید آیینی که خودشون حضور بیشتر داشتن یادشون هست، چقدر تبلیغات کردن با چه ابزارها و سویه‌هایی که میگفتن که این دیکتاتوریه، تاج میخواد تغییر بکنه. این حرفای سیم میدارن در همون زمانی که قانون اساسی داشت نوشته میشد، خبرگان قانون اساسی داشتن فکر میکردن، روزنامه های لیبرال ها، طرفداران تفکرهای اومانیستی با این شعارها که بله این یک دیکتاتوری نوینیست، حالا دیکتاتوری بر اساس تخت و تاج رفته، حالا یه نوع دیگرش بره میاد با این تبلیغات که این تصویب نشه. یعنی میخواستن جو را طوری علیه این فکر بشورانند که منتخبان هم در درون مجلس کبرگان قانون اساسی تحت تاثیر قرار بگیرن. بعدها هم چه حرفها و بدچسبهایی که ندادن، الا این که اینها همه حسابها را دیگه میدانید کرده بودن، بدون که خداوند متعال عنایتی که داشت و رهبری حکیمانه و همون قدسی امام، همون رهبری قدسی قداست آمیز امام که مردم با همه وجود، اکثریت مردم رو باور داشتن، اون محکم استاد در مقابل اونها با یک هشدار هر وقت لازم میشد اینا رو عقب میزد. خب شخصیت های فرزانه مثل شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه و برخی از نخبگان دیگری که اون وقت فعالیت میکرد. خیلی تلاش کردن، تبلیغات کردن علیه این. همین روزهای اخیر، یعنی سالهای اخیر، همین حالا هواهایی که ما گرفتار بودیم علیه این مسئله. بعد دیدم زورشون نمیرسه، رفتم به یک مثلا شبهه دوری بودن فرمی شد که این خبرگان رهبری را مطرح کردن و که این دموکراسی نیست و انتخابات مثلا سوری هست و از هر جایی که مثلا تلاش کردن که زیر سوال ببرن. چی دیگه ای را که نشانه گرفتن؟ میخوام بگم قداست ها را چطور نشانه گرفتن؟ خاطر شریفتون هست مسئله کربلا، عاشورا، شهادت، فرهنگ شهادت، ایثار، از خودگذشتگی، جانبازی، اینقدر گفتن که اینا را به عنوان خشونت تبلیغ کردن. گفتن اینا فرهنگ خشونته، مناسب انسان امروز نیست. انسان امروزی که مثلا خشونت نیست درجه ها، البته اونا متاسفانه تو خلا حرف میزنن، خشونت های دنیای امروز که وحشیانه تر از خشونت های قبله، ولی حالا اینا اینجور میگفتن، خوش باورانه، خوش خیالانه، شاید بعدش هم با دلارهای آمریکا که بالاخره باید جایی خرج بشه، این حرف ها را زدن. اینا را به عنوان خشونت. بعد مسئله این که حالا خلاف آزادی تبلیغات که کردن، این مسائلی که حالا شما تو جامعه میبینید که اینا که حالا به وجود نیومده، که اینا در اثر یک روش، یک رویکرد که نگرش لیبرالیستی، اومانیستی، سکولاریستی داشت، این تدارک شد. نیروی انتظامی علیهش چه تبلیغات شد؟ جرأت نمیکرد اگر یک جرم علنی را هم میدید دخالت بکنه. میگفتن آقا اینا خشونت با آزادی مردم، با نمیدونم حقوق بشر، حقوق مردم اینا منافات داره. قینه هم نیست که در داخل میگفتن، خارج هم که دیگه برای قطعه درست کردن و تصمیم کردن علیه ایران دیگه راحت دنبال این میگردن یه زمینی پیدا کنن. خب نتیجه این شد که حالا این اراذل و اوباش پیدا شد، که حالا چقدر کشته شد افراد، ناموسهایی از دست رفت، اینا رو باید جواب داد. حالا همچون که علکی که نیست، من شما دیگری بیاییم یک فکری را، یک ایده ای را، یک روشی را باب کنیم، بعد خانواده هایی به خطر بیفتن، ناموس مردم در معرض خطر قرار بگیره، حالا باید چقدر دوباره بیاییم بعد از اون همه تاوان ها بگیم بابا نمیشه، اون دور نیست، همه چیز را که نمیشه با علیک سلام و سلام علیک هر کس. بالاخره آدم های اهل ماجراجو، آدم های شیطان، آدم های تابع تمایلات نفسانی، اینا که دیگه حرف حساب علیکون نمیشه. و انزلنا علمش الحدید فیه بحثون شدید و منافع الناس، همون آیه 25 سوره حدید. ببینید اینا اون فرهنگ قداست جداییه، با عاشورا مقابله کردن، با اعتقاد به امام زمان به عنوان اینکه خرافات. البته حواسمون باشه، ما از دو طرف ضربه میخوریم متاسفانه، اینا همیشه این گرفتاری بوده. امیرالمومنین هم فرمود که دو نفر کمر ما رو شکوندن، یکی مفرط محب غال، یکی هم آدمهای مغرض انو. ما متاسفانه الان هم همینجوره. میبینید که همین مسئله فرهنگ، حال اعتقاد به امام زمان، مسائل معنوی، مسائل دینی مذهبی، اون که دیروزم بنده یه اشاره کردم، اینا نوعا آفت هاست، آسیب هاست. یعنی ما دو چشمی باید نگاه بکنیم، با یه چشم مخالفانی را که میخوان ریشه را بکنند، با یک چشم نادونهایی را که با خرافات و رفتارهای اشتباه سوژه به دست اونا میدن. یعنی هر دوتاش مشکل ظاهر و خیلی هم سخت واقعا مدیریت کردن چنین جامعه‌ای. ما الحمدلله رهبری هوشیار، بیدار، حکیم، فرزانه، بسیجی، مؤمن، شجاع، جانباز انقلاب، الحمدلله خدا را شاکر و سپاسگزاریم که بعد از امام چنین فردی را در اختیار این نظام، این انقلاب قرار داد که رهبری کنه. الحمدلله واقعا این بحث تعارف و این حرفا نیست دیگه، این نعمت بزرگه. و اما به نعمت رب کرد فحدث، و انشالله آیان یادتون هم نره، انشالله در مزام خوب دعا باید فرمایید، دعا بکنید، دعاگو باشید، چون افرادی که در خدمت بشریتن، خدمت معنویتن، خدمت ارزشان، نفسشون هم به درد میخوره، نشستشون، خوابشون، بیداریشون، همه وجود اونا برای پایدار موندن خیمه ارتشا واقعا ارزش داره. امثال بنده اگر صدها نفر از دست بره بمیره، یک نفر مثل ایشان بمانه برای اینکه بتواند در مقابل این شیطنت های شیاطین دنیا با سخنرانی های حکیمانه دقیق ظریف موشکافانه موانا جلو عقب بزنه، راه را باز کنه، انصافا ارزشه. ما که اینا تعارف نیست، واقعا اینجوره. بنابراین اون نتیجه ای که حالا من از این بحث امروز میخوام بگیرم اینه که هوشیاری ما در مسئله پاسداری از قداست ها البته با مقیاس منطق و عقلانیت، ما این دوتا رو باید کنار هم داشته باشیم. جامعه شیعه انصافا از در سرمایه های قدسی سرشاره. حضرت زهرایش برای همه چیز کفایت میکنه، قدسیتی که ما برای حضرت زهرا قائلیم، برای امیرالمومنین قائلیم. این را نباید اجازه بدهیم که شبه افکنان این حریمه ها را لکدار بکنن و بشکنن. دعوا نداریم ما دعواهای گلاویز شدن و خشونت آمیز، اما حرف منطقی و حرف استدلالی خودمون رو باید داشته باشیم. با وهابیت امروزی که از دشمنان درجه اول بشریت به نحو عام و نظام ارزشی الهی به نحو خاص، این وهابی های بخود تنروهاشون هستن که ملاحظه می فرمایید اندیشه های بسیار خوش، خشم، غیر منطقی، اینا در ابزاری در واقع در اختیار استعمارن. به هر حال حالا این بحث را ما به اینجا پایان میدهیم. اینم یک نقش دیگری از با وحی در جهان بینی و در معرفت نسبت به خدا و جهان. این بحث را دیگه به این صورت تمام کردیم. انشاءالله در جلسه آینده یک بحث کوتاهی برای اینکه این دیگه خاتمه پیدا بکنه این قسمت از بحث ما، اینه که حالا که معلوم شد برای معرفت دینی و خداشناسی سه رکن لازمه: یک، عقل، دو، دل و مکاشفه و شهود، سه، وحی، اون وقت ببینیم آیا یک مکتبی که این ستا را هم آهنگ و همراه داشته باشه وجود داره و اگه داره کدام هست. این هم یه بحثی انشاءالله بکنیم. سلام الله علیه.